استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام، ساعت یک پس از ظهر با وقت کابل شد. شما شنونده ای رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 هستین. در صدر مطالب خبری ما میشنوین که حکومت افغانستان از مرحله تازه ماموریت زلمه خلیلزاد در مورد صلح این کشور استقبال کرده است. خب، قبل از اینکه گزارش ها را به نشر برسانیم، نخواست توجه کنین به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان که همکارم سلطان محمد سرور پیشکش میکند.
زلمه خلیلزاد، نماینده خاص امریکا برای صلح در افغانستان، از آمادگی برای یک مسافرت جدید به منطقه خبر میدهد. ملل متحد میگوید که به میلیون ها نفر از آسیب دیدگان خشکسالی در افغانستان کمک کرده است و در اثر دو حمله در پاکستان حداقل 8 نفر کشته و دهاتن دیگر زخمی شدند. تفصیل اخبار. زلمه خلیلزاد، نماینده خاص امریکا برای صلح در افغانستان، از آمادگی برای یک مسافرت جدید به منطقه خبر می‌دهد. آقای خلیلزاد که هنوز 7 دور گفتگو با نمایندگان طالبان داشته، در پیام توییتر دیروز خود گفت که با آرزومندی پیشرفت بیشتر در مذاکرات یک مأموریت دیگری را آغاز می‌کند. جزئیات بیشتری داده نشده است. زلمه خلیلزاد پس از پایان دور هفتم گفتگوها با طالبان در قطر، راهی چین و از آنجا به امریکا برگشت. در حالی که جانبین از پیشرفت در این گفتگوها خبر دادند، ولی از نهایی شدن کدام توافق نامه صلح هنوز کدام نشانه به نظر نمی رسد. ملل متحد می گوید به بیش از 5 میلیون آسیب دیده خشکسالی در افغانستان کمک رسانیده است. اعلامیه امروز ملل متحد، اداره کمک های بشری ملل متحد گفت که تا 30 جولای به 5 میلیون و 200 هزار نفر از آسیب دیدگان خشکسالی در افغانستان کمک شده است. پلیس پاکستان میگوید که مهاجمان امروز به یک مرکز پلیس در ایالت خیبر پختونخوا تیراندازی کرده و سپس در ورودی یک شفاخانه را که زخمیان به آنجا انتقال شد منفجر ساختند، که در مجموع 8 نفر به شمول 4 پلیس کشته و 35 تن و 30 تن دیگر زخمی شد. سلیم ریاض، قماندان پلیس، به رادیو مشال بخش پاکستانی رادیو آزادی گفت که مهاجمان سوار بر موتورسایکل ها و پوسته تالاشی کتله سیدان تیراندازی کرده 2 پلیس را کشتند. پس از این حمله یک مهاجم انتحاری زن در ورودی شفاخانه را هدف قرار داد که در نتیجه 6 نفر به شمول 2 پلیس کشته شدند. مقامات میگویند که شمار تلفات شاید افزایش یابد. تحریک طالبان پاکستان مسئولیت این حملات را ادعا کرده است. اردوی پاکستان ماه گذشته گفت که فعالیت شبه نظامیان مخالف در مناطق قبایل همسرحد افغانستان افزایش یافته و در چند ماه اخیر در آنجا حداقل 10 عضو نیروهای امنیتی کشته و 35 تن دیگر مجروح شدند. مردم اوکراین امروز در انتخابات پارلمانی رأی می‌دهند. در نتیجه این انتخابات معلوم خواهد شد که رئیس جمهور جدید ولودیمیر زلنسکی، که در انتخابات ریاست جمهوری دو ماه پیش برنده شد، میان مردم چقدر محبوبیت دارد. رأی دهندگان آقای زلنسکی را انتخاب کردند تا اوکراین را که از چندین سال با مشکلات اقتصادی، فساد اداری و جنگ باجدایی طلبان مورد حمایت مسکو روبروست، به یک استقامت جدید سوق دهد. نظرسنجی ها نشان می دهد که آقای زلنسکی، طنز پرداز سابق، هنوز هم محبوبیت خود را میان مردم حفظ کرده است. او خواستار شد که انتخابات پارلمانی 3 ماه پیش از وقت تعیین شده برگزار شود تا مخالفان خود را از مرجع قانونگذار دور و اصلاحات را نافذ سازد. امریکا 50 سال روز اولین سفر انسان به کره ما را تجلیل نموده، یک گام بسیار مهم برای بشریت عنوان کرد. فضانورد امریکایی نیل آرمسترانگ در 20 جولای سال 1969 اولین کسی بود که قدم خود را به سطح مهتاب گذاشت. معاون رئیس جمهور آمریکا مایک پنس در مراسمی که به این مناسبت در مرکز کنیدی در ناسا یا اداره ملی تحقیقات فضایی آمریکا در فلوریدا برگزار شد گفت که سفر اپولوی 11 به کره ما در قرن 20 شاید یگانه حادثه باشد که در قرن 30 هم مردم آن را به یاد بیاورند. باز الدرین که به تعقیب نیل آرمسترانگ پا به سطح ما گذاشت به آقای پنس محل و تجهیزات را که اپولوی 11 در سال 1969 از آن پرواز کرد نشان داد. آقای الدرین 89 ساله و مایکل کالین 88 ساله نیل آرمسترانگ را در این سفر همراهی کردند. نیل آرمسترانگ در سال 2012 میلادی به سن 82 سالگی درگذشت. و حداقل دو شرکت هوایی کشورهای غربی به خاطر نگرانی امنیتی پروازهای خود را به قاهره پایتخت مصر متوقف ساختند. شرکت هوایی بریتانیا بریتیش ایرویز و شرکت هوایی آلمان لوفتهانزا دیروز به صورت فوری پروازها به قاهره را متوقف ساختند و در مورد این اقدام خود هیچ توضیحات ندادند. اعلامیه این شرکت گفت که اعلامیه شرکت بریتیش ایرویز گفت که ترتیبات امنیتی را در تمام میدان‌های هوایی جهان بررسی می‌کند و پروازهای خود را برای 7 روز به قاهره متوقف ساخته و بررسی‌ها ادامه خواهد یافت. چند ساعت بعد از آن دیروز شرکت لوفتانزا هم گفت که پروازهای طیاره‌هایش از مونشن و فرانکفورت به قاهره لغو شدند، اما امروز یک شنبه دوباره از سر گرفته می‌شوند. پایان اخبار.
تشکر از همکارم سلطان محمد سرور برای پیشکش خبرهای افغانستان منطقه و جهان و این هم فهرست داشته های برنامه حاضر. حکومت افغانستان از مرحله تازه ماموریت زلمه خلیلزاد در مورد صلح این کشور استقبال میکند. فریدون خوازون معاون سخنگوی ریاست اجرای افغانستان:
تلاش های دستگاه زلمه خلیلزاد برای پروسه صلح افغانستان موثرتر بوده تا هنوز هم خوشبینی‌ها را بار آورده.
رئیس جمهور افغانستان میگه صلح هدف ماست و هیچ کس بهتر از ما برای صلح اراده محکم ندارد. تحرکات اخیر در تنگه استراتژی هرمز تنش‌ها بین ایران و کشورهای غربی بیشتر ساخته است. دیگر گزارشات را هم با شما داریم، با ما باشید. تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. جاوید حسن‌زاده هستم با همکاری رامین کاکر در بخش تکنیک با شما. این هم نخستین گزارش برنامه خبری. حکومت افغانستان از مرحله تازه ماموریت زلمه خلیلزاد در مورد صلح این کشور استقبال می کند. فریدون خوازون معاون سخنگوی ریاست اجرای روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت تلاش های خلیلزاد در پیوند به پروسه صلح مهم است و ماموریت تازهش هم خوشبینی ها را به بار آورده است. زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان در یک تویت جدید در مورد آغاز ماموریت تازهش نوشته، اما جزئیات ارائه نکرده است. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشتن ندا.
صلح واژه‌ای که در این روزها چشم همه را به خود خیره ساخته است و هر گامی که در این باره برداشته می شود با استقبال گرم مردم و حکومت روبرو می گردد. در آخرین مورد هم حکومت افغانستان از آغاز ماموریت پیشروی زلمه خلیلزاد در پیوند با روند صلح افغانستان خوشبین است. فریدون خوازون معاون سخنگوی ریاست اجرایه روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی در این باره گفت:
ما امیدواریم ای است که این تلاش هایی که انجام میشه و یا دکتر زلمه خلیلزاد به یک ماموریت جدیدی که بخش از تلاش های ماموریت ویژه دکتر زلمه خلیلزاد است آمادگی میگیره، این منجر به این شود که بین حکومت افغانستان و یا دولت افغانستان و طالبان زمینه سازی شود برای آغاز رسمی مذاکرات آتش بس دائمی در کشور و همچنان رسیدن به اصول ثبات دائمی روان.
این نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان در تویترش نگاشته است که با امید پیشرفت‌های خوب ماموریت تازه اش را در پیوند به روند صلح اثر می‌گیرد. آقای خلیلزاد تاکنون 7 دور مذاکرات را در پیوند به صلح افغانستان با طالبان انجام داده است. در این مذاکرات بیشتر در مورد بیرون شدن نیروهای خارجی از افغانستان و عدم استفاده گروه‌های هراس افغانی از خاک افغانستان افغانستان در برابر کشورهای دیگر تمرکز شده است. آقای خلیلزاد در حال این توییت را کرده است که قرار است عمران خان صدر اعظم پاکستان روز دوشنبه با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دیدار کند. به گفته قصر سفید، ترامپ و عمران خان روی صلح و ثبات در منطقه گفتگو خواهند کرد. در همین حال شماری از روزنامه‌های پاکستانی در این مورد نوشتند که گفتگوهای مقامات هر دو کشور بیشتر در مورد صلح افغانستان متمرکز خواهد بود. در این حال سید اکبر آقا، یک تن از مقامات پیشین طالبان، با اشاره به توییت اخیر زلمه خلیلزاد میگوید ممکن در این دور آقای خلیلزاد با طالبان روی برخی موارد مهم به تفاهم برسد.
با این نیاز است که به تفاهم برسند و آمریکا هم احساس کرده که از راه جنگ صلح تامین نمی شود. من امیدوار هستم که آمریکا از طریق گفتگوها از افغانستان بیرون شود و این خواست طالبان هم است و پس از آن مردم افغانستان به صلح می رسند.
این خوشبینی ها در حال مطرح می شوند که لینزی گراهام، یک عضو سنای آمریکا، از اداره دونالد ترامپ خواسته که خواستهای غیر معقول طالبان را نپذیرد. سناتور گراهام نوشته که آنها اکنون با متحدان خود در افغانستان حضور کوچک نظامی دارند. به گفته وی حضور این نیروها در افغانستان برای جلوگیری از فعالیت دوباره گروه های مانند القاعده و داعش و برای یک پارچگی افغانستان یک پالیسی و تضمین است. تا کنون طالبان به گونه رسمی با حکومت افغانستان به گفتگوهای رو در رو حاضر نشدند، موضوعی که حکومت افغانستان همواره روی آن تاکید می کند. اما روشن نیست که این موضوع در دور تازه ماموریت خلیلزاد شامل است یا نه.
از سوی هم شماری از کارشناسان سیاسی نیز در رابطه با ماموریت جدید خلیلزاد ابراز خوشبینی می کنند. ودیر صافی، یک تن از این کارشناسان، در صحبت با رادیو آزادی گفت امید است که این ماموریت زمینه گفتگوهای بین الافغانی را میان حکومت افغانستان و طالبان فراهم نماید. فرشتان دا خبرنگار ما از با ودیر صافی مصاحبه ای را انجام داده و نخست از وی در مورد ماموریت جدید خلیلزاد پرسیده است.
حدث ما ایست که به گمان اغلب از طریق خلیلزاد اونمو چیزی که ماموریت داشتن در قسمت موقف امریکا و توافقات شفاهن به سر رسیده و به موافقه با طالبان رسیدن، صرف امضایش مانده که او مشروط است به اینکه با حکومت افغانستان ببینند و آتش بس اعلان بکنند. این فیض نوه که هنوز توضیحات هم نداده. ما فکر میکنم که وقتی که با طالبان می نشینن و این دفعه صحبت میکنن، این بار هشتم ایشان خواد بود که در این راه را بره و ملاقات بین حکومت افغانستان و طالبان باز میکنند و هم پیش از حتی آغاز مذاکرات با حکومت افغانستان.
یعنی شما اشاره میکنن که دور هشتم مذاکرات است و این فیصله ها در این دور صورت میگیره؟
فکر میکنم در این دور صورت میگیره و باید صورت بگیره و دیگه چیز نمونده، هم با افغانهای مختلف دیده غیر از حکومت افغانستان و هم یک آتش بسه که ضرور است پیش از مذاکرات. اینمی دو موضوع در مجلس آینده خلیلزاد، امیدوار هستم که اینمی رو بالا صحبت شد.
و صافی صاحب، آیا به نظر شما در این دور زمینه گفتگوهای بین افغانی بین میان حکومت افغانستان و نماینده های طالبا مساعد خواهد شد یا خیر؟
فکر میکنم همی مرحله رسیده که آتش بس اعلان شد و با حکومت افغانستان داخل صحبت شوند و به این موضوع جنگ و جنگبازی و آدم کشی خاتمه بده.
یعنی به باور شما که آتش بس در این مرحله صورت خواهد گرفت و به جنگ خونریزی پایان داده خواهد شد؟
اگر مذاکرات با حکومت افغانستان صورت میگیره، ضرور است قدم اولشان آتش بس است. بعد از او هر قدر موافقات کردن او با سطح جهانی اعلام خواهد.
ودیر صافی، کارشناس مسائل سیاسی افغان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. موضوع مهم روزنامه های چاپ امروز کابل را هم گفتگوهای صلح و انتخابات تشکیل میده که همکارم نسیم شفق برخی روزنامه ها را ورق زده و این مطالبه آماده کرده است.
روند صلح و انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان از مهمترین مطالب روزنامه های چاپ امروز کابل است. روزنامه دنیا در سرمقالش نوشته است هرچند تلاش های صلح افزایش یافته، اما این پرسش را مطرح می کند که جنگ چرا در این کشور شدت گرفته است. سرمقاله نویس نوشته که جوانب درگیر سعی می کنند با افزایش حملات امتیاز به دست آورند، اما قربانی جنگ ملت مظلوم افغان است. با باور سرمقاله نویس، اگر وضعیت به همین منوال ادامه یابد، مردم باید واکنش نشان دهند، در غیر آن همچنان قربانی خواهند داد. روزنامه اصلاح با اشاره به حملات اخیر در برخی مناطق افغانستان نوشته که معلوم می شود طالبان صلح نمی خواهند. سرمقاله نویس نوشته با آن که در نشست بین الافغانی قطر تاکید شد که درگیری ها باید کاهش یابد، اما برعکس حملات طالبان بیشتر شده است. روزنامه دولتی هواد نیز اراده طالبان در خصوص صلح را سوال برانگیز دانسته و گفته است که این گروه سعی میکند با امریکا معامله کند. سرمقاله نویس نوشته که طالبان خواب برگشت امارت اسلامی را میبینند و به باور نویسنده پاکستان در این مورد این گروه را حمایت میکند. روزنامه مسیر سرمقالش را زیر عنوان بیرون شدن نیروهای خارجی مجبوریت یا انتخاب امریکا نوشته است. سرمقاله نویس نوشته که بر اساس توافق میان امریکا و نیروهای خارجی در مدت 18 ماه از افغانستان بیرون خواهند شد. سرمقاله نویس نوشته است که پیش از بیرون شدن نیروهای خارجی از افغانستان باید صلح تضمین گردد، نه اینکه با خروج نیروهای خارجی این کشور جنگ دیگری را تجربه کند. و روزنامه ویسا در سرمقالش پرسیده است که آیا انتخابات در افغانستان امکان دارد؟ سرمقاله نویس در این باره دو احتمال را مطرح کرده است. یکی این که رئیس جمهور غنی و تیمش سعی میکند که درامه را مانند انتخابات ولسی جرگه تکرار کند. سرمقاله نویس نوشته است احتمال دوم این است که انتخابات در این کشور به خاطر روند صلح به تعویق افتد. سرمقاله نویس می نویسد که وزیر خارجه امریکا نیز در سفر اخیرش به کابل واضح ساخته بود که نخست باید صلح شود و پس از آن انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان برگزار گردد.
و حال هم برمی گردیم به خبرهای اقتصادی که همکارم فرشته ندا آماده کرده و با هم یک جا می شنیم.
وزارت معدن و پترولیوم افغانستان کار سروی معدن آهن ولایت پنجشیر را تکمیل کرده است. عبدالقدیر مطفی سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت آنان به کابینه پیشنهاد کرده بودند که به هدف آغاز پروسه داوطلبی این معدن را به حیث یک پروژه بزرگ سرمایه گذاری تایید کند.
د وسپنی معدن چې په پنچیر کې د دغه ساحات سری سرمایه‌ګذاري په هیڅ معنی تایید کی تر څو موږ د دې د طلبي روند یا غ پروسه پیل کړو د طلبي سره به موږ کولیش په دې برخه کې پانګونه جذب کړو.
وای همچنان گفت به خاطر سرمایه‌گذاری در معدن آهن پنچیر سرمایه‌گذاران خارجی نیز علاقمندی نشان دادند و گفته ای وای پنچیر از نگاه امنیتی مشکل ندارد و بسیاری سرمایه‌گذاران می‌خواهند آنجا سرمایه‌گذاری کنند. افغانستان و ازبکستان روی گسترش همکاری‌های اقتصادی و تجارتی دو جانبه تاکید کردند. در یک اعلامیه منتشر شده وزارت مالی آمده است که این نشست از سوی کمیسیون مشترک بین الحکومتی میان محمد همایون قیومی سرپرست وزارت مالی افغانستان و نازربیگ عطاجانوف مشاور صدر اعظم ازبکستان روز گذشته در تاشکند پایتخت ازبکستان برگزار گردیده بود. در این نشست روی گسترش بیشتر روابط دو جانبه همکاری‌های اقتصادی و تجارتی و حل مشکلات ترانزیتی میان دو کشور توافق صورت گرفت. است. قابل یادآوری است که دومین نشست کمیسیون مشترک بین الحکومتی در کابل دایر می شود، اما تاریخ دقیق این نشست تا کنون روشن نیست. و افغانی در برابر برخی از اسعار خارجی در سرای شاهزاده کابل امروز چنین مبادله می شود: یک دلار آمریکایی 80 افغانی، یک یورو 89 افغانی و 70 پول، یک پوند انگلیسی 99 افغانی، یک ریال سعودی 21 افغانی و 25 پول، 1000 تومان ایرانی 6 افغانی و 90 پول و 1000 کلدار پاکستانی 504 افغانی.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
تشکر که با رادیو آزادی هستین و حال هم می پردازیم به یک رویداد خارج از کشور. تحرکات اخیر در تنگه استراتژیک هرمز تنش‌ها بین ایران و کشورهای غربی بیشتر ساخته است. بریتانیا توقف یک کشتی نفتکش این کشور در خلیج فارس توسط ایران را نکاهش کرده و میگوید که این کشتی به طور قانونی در آب‌های خلیج عمان در حرکت بود. همکار مارش اوماین را در استودیو با خود داریم، در استودیو پراگ با خود داریم و این موضوع را دنبال کرده. سلام اوماین صاحب، لطف کرده اگر بگوین که عکس العمل بریتانیا در قبال توقف یک کشتی نفتکش کشور توسط ایران چی بوده؟
سلام و درود بر شما و شنوندگان. طوری که شما گفتین، در حالی که تنش‌ها بین ایران، ایالات متحده آمریکا و برخی کشورهای غربی ادامه داره و بریتانیا توقف یک کشتی نفتکشی کشور در خلیج فارس توسط ایران نکوهش کرده، در جریان 24 ساعت گذشته شورای اضطراری حکومت بریتانیا دو بار جلسه کرد. بعد از جلسه نخست جرمی هانت وزیر خارجه بریتانیا گفت که تهران یک مسئله خیر خطرناک طی میکنه و تهدید کرد که ایران با عکس‌العمل شدید لندن روبرو خواهد شد. بعد از نشست دوم شورای اضطراری حکومت بریتانیا جرمی هانت گفت که بریتانیا میخواهد تنش‌ها را کاهش بده و بار دیگر تاکید کرد که توقف یک کشتی نفتکش بریتانیایی در تخطی با قوانین بین المللی صورت گرفته. آقای هانت همچنان گفت که او در یک صحبت تلفنی با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران ناراحتی عمیق خود به خاطر این رویداد ابراز کرده. محمد جواد ظریف به همتای بریتانیاییش گفته که یک کشتی قوانین بین المللی را نقض کرده و باید قبل از آزادی مراحل قانونی را طی کند. نظر به گزارش برخی رسانه‌ها، حکومت بریتانیا در یک نامه ارسالی به شورای امنیت سازمان ملل متحد نوشته که کشتی نفتکش در آب‌های قلمرو عمان به طور قانونی در حرکت بود که توسط قوای ایرانی محاصره شد. در نامه همچنان گفته شده که بریتانیا خواستار برخورد با ایران نیست، اما تهدید به کشتی‌هایی که در مسیر قانونی ترانزیت در حرکت هستند غیر قابل پذیرش و تحریک کننده است. پنی ماردانت وزیر دفاع بریتانیا هم توقف ای کشتی نفتکش بریتانیایی توسط ایران یک اقدام خصمانه خوانده.
بله آمان صاحب، ایران چرا ای کشتی نفتکش بریتانیا را متوقف ساخته؟
بله، طوری که شما اطلاع دارین قوای بحری شاهی بریتانیا به تاریخ 4 جولای یک کشتی نفتکش ایران به گمانی که برخلاف تحریم های وضع شده بر سوریه نفت به این کشور انتقال میته در آبنای جبل طارق متوقف ساخت. این حرکت ایران نکوهش کرد و خواستار رهایی فوری این کشتی شد. همچنان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران تهدید کرد که در عمل متقابل یک کشتی بریتانیایی را متوقف خواهد ساخت. کشتی ایرانی گریسیک هنوز هم در سواحل منطقه جبل طارق متوقف است و تحقیقات در مورد این رویداد ادامه دارد. علی مراد عفیفی پور رئیس اداره بنادر و امور بحری ولایت هرمزگان ایران به تلویزیون منطقه گفته که کشتی بریتانیایی ستنا امپیرو در بندر عباس تحت توقیف قرار داره و حالت صحی سرنشینای ای کشتی خوب است. گفته میشه که اکثر 23 سرنشین ای کشتی شهروندان هند هستند، اما شهروندان روسیه و سایر کشورها هم در بین آنها شاملند. ایران ادعا میکنه که ای کشتی بریتانیایی را بعد از یک حادثه با یک کشتی ماهیگیری ایرانی متوقف ساخته، اما بریتانیا این ادعا را رد کرده. بله. بله. در حالی که
تشکر آمین صاحب از شما و شنونده های عزیز، برمیگردیم پس به گزارش های داخل کشور. رئیس جمهور افغانستان میگه که صلح هدف ماست و هیچ کس بهتر از ما برای صلح اراده محکم نداره. محمد اشرف غنی که برای شنبه در سمپوزیوم بین المللی شهری در کابل سخنرانی میکرد گفت که از طالبان خواهان تسلیمی نه، خواهان مذاکره شده است. در این گزارش با هم یک جا میشنویم. محمد اشرف غنی میگوید در حالی که قرار است تا چند روز آینده مذاکرات صلح برگزار شود، در چنین حالت خشونت راه ایجاد همپذیری نیست. رئیس جمهور افغانستان برای شنبه در سمپوزیوم بین المللی شهری در کابل گفت که صلح هدف ماست و برای آوردن آن اراده محکم داریم.
ما از طالبان خط تسلیمی نخواستیم، مذاکره خواستیم. آبرومندانه برای یک صلح پایدار. اینا باید قبول کنن که امرای افغانای طرف هستن که همه اراده دارن.
آقای غنی با اشاره به حمله روز جمعه بر پوهنتون کابل گفت که حمله بر محلات عامه و افراد ملکی حمله بر تمدن و دین است و هر کسی که مسئولیت آن را به دوش میگیرد بی خبر از دین است. رئیس جمهور کشور در حال از داشتن اراده برای صلح سخن میگوید که تاکنون طالبان مسلح حاضر به گفتگوی مستقیم با حکومت افغانستان نشدند. اما اخیراً گفتگوهای بین الافغانی در دوحه میان نمایندگان طالبان و شماری از سیاسیون افغان برگزار گردید. در این حال سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان روز شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت تا زمانی که طالبان آتش بس نکنند و با گفتگوهای مستقیم با حکومت افغانستان حاضر نشوند، هر گونه تلاش برای صلح شعار بیش نیست.
تا زمانی که این گروه استراتژی جنگی خود را تغییر نده و تا زمانی که دست از جنگ بر ندارد و آتش بس را نپذیرد و به مذاکره بین الافغانی به رهبری حکومت افغانستان تن ندهد، واقعا سخن گفتن از صلح یک شعار بی‌محتوا و در حقیقت فریب دادن افکار عمومی دنیاست.
آقای دانش میگوید که هرگاه طالبان فکر میکنند که از طریق مذاکره با آمریکا میتوانند به صلح برسند، این یک خیال است. از سوی دیگر مؤسسه جوانان برای صلح در نشست دیدگاه جوانان در مورد قطعنامه مشترک نشست بین الافغانی دوحه در کنار حمایت از این قطعنامه روی نقش جوانان در روند صلح تاکید کردند. بلال احمد نیازی رئیس این مؤسسه گفت که قطعنامه مشترک دوحه برای رسیدن به صلح یک پیشرفت خوب بوده، اما تاکید کرد که در این بخش به مذاکرات و بحث‌های بیشتر نیاز است. اما انارکلی هنریار یکی از شرکت کنندگان گفتگوهای بین المللی دوحه میگوید که هرچند طالبان در این نشست در مورد جلوگیری از تلفات افراد ملکی تعهد کردند، اما حملات اخیر در کندهار و کابل نشان داد که آنها هنوز هم اماکن عامه و مردم ملکی را هدف قرار میدهند. اما طالبان همواره این گونه ادعاها در خصوص آسیب رسیدن به افراد ملکی اسای خودشان را رد کردند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شنونده های عزیز، شما رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 شنونده هستین. شما مطالب و گزارشات خبری ما را روی صفحه وبسایت ما هم میتونین دریافت بکنین. آدرس وبسایت رادیو آزادی است www.azadiradio.com. و حال میریم به بامیان و گزارش را از آغاز یک برنامه براتون پیشکش میکنیم. برنامه تحت نام آغاز انکشاف تجارت در ولایت بامیان آغاز شده که توسط این برنامه بیش از 500 نفر از جوانان بامیان در مورد تجارت های کوچک و مفکوره های تجارتی آموزش میبینند. این برنامه باعث شده تا تعداد زیادی از جوانان بامیان بتوانند کسب و کارهای کوچک را در بامیان آغاز کنند. در این مورد گزارش داریم که همکار ما عباس نادری از ولایت بامیان فرستاده است.
500 نفر در ولایت بامیان تجارت های کوچک را آموزش می بینند. اتاق تجارت و صنایع ولایت بامیان تا یک ابتکار جدید برنامه را تحت عنوان آغاز انکشاف تجارت از سال گذشته در ولایت بامیان شروع کرده که توسط این برنامه در مدت 2 سال در حدود 500 نفر از جوانان و کسانی که از مهاجرت بازگشتند تجارت های کوچک را آموزش می بینند. علیرضا حسنزاده رئیس اتاق تجارت و صنایع ولایت بامیان در این مورد به رادیو آزادی گفت:
برنامه که به تمویل مالی جایزد و همکاران اسای وای بی آیلو سال دوم تطبیق میشه به نام آغاز تجارت و انکشاف که به اصطلاح انگلیسی Start Improve Your Business. این برنامه ها در قسمت ایجاد مفکوره های تجارتی، اداره تجارتی، انکشاف تجارتی و توسعه تجارت در ولایت بامیان تطبیق میشه و در پالوی از این ما یک پروگرام دیگه هم داریم به نام انترنشیپ یا کارآموزی.
این برنامه باعث شده تا تعداد زیادی از فارغان دوره آموزشی تجارت‌های کوچک بتوانند با انگیزه قوی برای خود شغل ایجاد کنند و کسب و کاری را آغاز کنند. علی زهاک یکی از کسانی که در سال گذشته این آموزش‌ها را فرا گرفته بود در مورد کسب و کار خود گفت:
ما دزی باره مثلا شاگردی دیده بودم که مثلا عکاسی فوتوکپی بود، باز دمی باره که ما یک جرقه در ذهن ما خطور کرد که ما همین تجارت شروع کنم. زمانی که شروع کردم من فکر کردم که گفتم که چیکار کنم نکنم، باز گفتم که چون استادا ما گفته بود که میتونید شما برین از بانک های قرضه بگیرین و ما از قرض از بانک های قرضه گرفتم و شروع کردم کار خود را. به تو اینا از پار سال تا حالا ما 1,20,000 ما سرمایه گرفتم. الان اگه برین سرمایه از مرسکین نزدیکی 2,500,000 شاید شوه که با یکی مثلا ما چی خرچ خانه و دیگه و دیگر میدم. و یکی از خوبیایش این بود که ما رفتیم از این کار رو شروع کردیم و خرچ خانه میدم.
به گفته آقای حسنزاده در سال گذشته در حدود 200 نفر از این دوره آموزشی فارغ شدند و در سال جاری نیز بیش از 300 نفر در حال آموزش تجارت‌های کوچک و مفکوره‌های تجارتی هستند که بیشتر این افراد از بین مهاجرینی که از کشورهای همسایه به بامیان عودت کرده‌اند انتخاب شدند. زهرا فرامرز یکی از شاگردانی که در این دوره آموزشی شرکت کرده بود در مورد مفکوره تجارتی خود گفت:
یعنی در ذهن مثلا نمیمد امر تجارت فکر کنم، شاید خودم اگه تجارت خواهم شروع کنم یا سرمایه گذاری کنم شاید شکست بخورم چون علمیتش نداشتم. بس بعد از که در برنامه اومدم آموزش دیدم اینا میفهمم که اگه درست مدیریت شوه ما میتونیم تجارت موفق داشته باشیم و ما تصمیم گرفتم یک تجارت تورینگ پرودکشن ایجاد کنم و هم بخش فیلم برداری و مستندساز اینا هم بخش گردشگری که هم مهمونان خارجی داشته باشن داخلی.
به گفته اشتراک کننده ها در این برنامه مهمترین مشکلی که مهاجرین تازه عودت کننده به کشور با آن روبرو هستند مشکل نبود کار و آشنا نبودن با محیط کاری کشور است و به همین دلیل بسیاری از این مهاجرین بیکار میمانند و یا دوباره به کشورهای دیگر برای کار کردن مهاجر میشوند. عباس نادری، رادیو